آقای خیرخواه سلام، صبح بخیر.
به نام خدا سلام و صبح بخیر به شما و همه شنوندگان عزیز. امیدوارم که روز بسیار مبارک و ارزنده آغاز شده باشه در نخستین روز از ماه مبارک رمضان، که تبریک میگم به همه شنوندگان عزیز در همه روستاها و شهرهای کشور. امیدوارم که با آرامش خاطر و اعتماد به نفس بیشتر انشالله زندگی کنیم و کار کنیم
انشالله.
چه خبر از بارندگی ها؟
بارندگی که دیشب یک ترافیک عجیب و غریب و تهران رقم زد، حالا ایشاله که بباره، ولی خب بالاخره ترافیک هم میشه، امیدوارم ترافیک ساز نباشیم به قول شما.
آره ولی دیشب سوزوندیم آبود. یعنی واقعا بنزینی سوزوندیم دیشب که اون سرش ناپیدا. آره خب هیچ کس هم هیچی نگفت راجبش، خبری هم نیست. ببینیم چه خواهد شد، امیدواریم که مراقب باشیم. روزهای امروز به موارد و مسائل بسیاری پرداختن. از هواشناسی گفتم دیدم در میان روزنامه‌های صبح روزنامه خوزی‌ها از این روزهای اهواز نوشته: اهواز زیبا، بارش باران در جنوب و برف در شمال خوزستان رو با تراوت کرده. عنوانش از پل کارون، پل پرخاطره همه ایرانی ها و خوزستانی ها، به خصوص اهوازی ها، هم در صبحش و به ویژه شب ها تا دیر وقتش که خاطر انگیز دیگه. حالا ماه مبارک رمضان هم که این شبچرهای مخصوص خواهد بود. بریم سراغ عناوین روزنامه هایی که مطالب بسیاری رو به چاپ رسونده. امروز از روزنامه قدس آغاز میکنم که فصل مشترکی البته با همه روزنامه های صبح داره، از ماه مبارک رمضان با عنوان میهمانی ماه خدا نوشته: عارفانه ترین اعمال در ماه مبارک رمضان و آمادگی کامل حرم مطهر رضوی برای میزبانی از زائران رمضان و نوروز و برنامه های آستان قدس. در صفحه اول خودش با یک تصویر تماشایی رو به چاپ رسوند و منتشر کرده. پرنده فتح بر شانه فرماندهان ایرانی عنوان دیگری است که از اعطای نشان فتح توسط فرمانده کدوقوا رهبر منظم انقلاب به فرماندهان ارتش و سپاه به سبب به عمل کرد اونها در ارتقای توان نظامی قدرت بازدارندگی اعطا کردند. و در دیگر روزنامه ها هم این موضوع رو داریم. و فرهیختگان با چاپ تصویری متفاوت با عنوان فلسطین و غزه نوشت: در سالی که در حال عبوره بیش از 31,000 کودک، زن و مرد مظلوم در غزه به خاک و خون کشیده شدند و هزاران بار با شهیدان تمام تاریخ خون جوشان مرا به زمین ریختند، عنوانی است که بر اساس انتشار و بازتاب در فضای مجازی در سطح جهان امروز فرهیختگان اون رو تیتر کرده، با عنوان ویژه هم زندگی با آیه ها در این روزنامه دیدنی است. به عبارتی نیم صفحه کامل صفحه اول این روزنامه مربوط هست به بچه ها و فرزندان مظلوم فلسطین و به مناسبت روز شهید، روز بزرگداشت مظلومان تاریخ، با خون پاک اونها در برابر ظالمان و خونخواران جهان ایستاده اند، خوانندگان خودش رو فراخونده. این مناسبت هم میدونید که پنجشنبه آخر سال در ایران عزیز به احترام و یاد همه شهدای سرزمین ما برگزار میشه. خراسان البته از ضربه محرک فرسودگی تجهیزات تحقیقاتی می نویسه و نوشت: بنابر سیاست کلی علم فناوری سهم پژوهش باید به 4% تولید ناخالص برسه، در حالی که اکنون کمتر از 1% و این هشدار رو به برنامه‌ریزان و مدیران اجرایی داده. در این حال 1402 سال داغ وقایع و رویدادهای ادبی انتشار ویژه خراسان و گزارش مخصوصی در همین رابطه است که از استادان زبان و ادبیات فارسی و همچنین حوزه فرهنگ یاد کرده. ناگزیر از آپارتمان نشینی عنوان صفحه اول روزنامه خانمان هست. پیامدهای توسعه افقی عمودی شهرها در این روزنامه امروز بررسی شده و افطار در غزه با ظرف خالی عنوان روزنامه جوان هست. و همچنین در روزنامه جمهوری اسلامی هم می‌خوانیم که با تصویب مجلس بودجه 1403 در فروردین و اردیبهشت علل حساب هزینه خواهد شد. و هشدار سازمان ملل نسبت به وقوع نسل‌کشی در رفح عنوان دیگری از خبرهای بین‌المللی این روزنامه است و باند رفت آزادراه منجیل رودبار هم افتتاح شد با چاپ تصویری از این بزرگراه مهم عنوان دیگر هست. خشکسالی مدیریت آبی فقرابی در سیستان و بلوچستان با وجود سیلاب‌های خسارت‌بار که همچنان ادامه داره عنوان صفحه اول روزنامه شرق هست. جام جم هم از نقش مراکز مطالعاتی غرب برای تداوم جنگ نرم علیه ایران گزارش شده به عنوان براندازی با دروغ دموکراسی. و در صفحات روزنامه های دیگر از جمله همشهری سرعت در ساخت طولانی‌ترین خط مترو عنوانی است که میتونیم به بیشتر دربارش بخونیم. حفاری 10 کیلومتر از مسیر تونلی خط 6 مترو به پایان رسیده و حالا طول خط 6 مترو پایتخت 42 کیلومتر ساخته شده و 32 ایستگاه هم برای اون در نظر گرفته شده و 20 ایستگاه از این خط طولانی پایتخت به بهره برداری رسیده. گزارشی برای تهرانی ها. عقده کشایی علیه روحانیت موساد فرمان داد پادوها به صف شدن عنوان صفحه اول روزنامه کیهان هست که به رویداد قم پرداخته. حوادث و خطرات چهارشنبه سوری در گزارش این روزنامه جان و جوانی من از تو سوختن و نابودی تو از من هشداری است بار دیگر به خانواده ها و کسانی که در شب چهارشنبه آخر سال حادثه ها ممکن هست که اونها رو اسیر خودش کنه. روزنامه ایران هم قزوین رشت بدون ترافیک گزارش میده به مخاطبان از قطعه آخر آزادراه ترانزیتی گردشگری قزوین رشت که به بهره برداری رسید با 2000 میلیارد تومان اعتبار 82 کیلومتر در سخت‌ترین طرح آزادراهی کشور که به اتمام رسید و 5 کیلومتر تونل و پل در مسیر آزادراه منجیل رودبار که سرانجام احداث شد. روزنامه اعتماد هم از گزارش مرکز پژوهش مجلس خبر میده در تیتر نخست خودش که شوک افزایش هزینه ی سلامت پرداخت از جیب بیماران برای خرید دارو که به شدت بالا رفته و جنین هایی که پر میکشن گزارشی است که با وجود سختگیری های قانون جوانی جمعیت روزانه صدها سقط در کشور انجام میشه. خانه هنرمندان هست در جشن گلریزان هنر ایران حواشی اون گزارشی رو آورده که برای مخاطبان به چاپ رسونده. شکست استراتژیک روسیه از ناتو گزارش ویژه است از آفتابی از در صفحه اول این روزنامه و خطابی هم البته این روزنامه به نمایندگان داره. آقای نماینده مجلس قوانین را به گونه اصلاح کنید که 85 میلیون ایرانی را از گرانی و تورم نجات دهد. روزنامه آرمان ملی هم به رویدادهای پیش روی مجلس و همچنین بررسی اعتبارنامه ها پرداخته و مخاطبان رو از موضوعی که احتمالاً در آینده شاهد خواهیم بود آگاه کرده. همین خبر رو در روزنامه های دیگر هم داریم از جمله آرمان امروز و واگذاری سوال برانگیز عنوان نخست روزنامه همیهن هست. بررسی انتقال پرسپولیس به تامین اجتماعی برای رد دیون دولت که واکنش‌هایی رو برانگیخت از این که قرار بود که این واگذاری ها به بخش خصوصی باشه نه از جیبی به جیب دیگر اون هم در دولت.
بسیار
هفته صبح هم حقایق رو درباره یوروهای فرودگاهی که این روزها یک داستان ادامه دار و پر از جنجال در فرودگاه بین‌المللی امام خمینی است رو منتشر کرده برای گرفتن 2000 یوروی تخصیصی.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما. اگر فرصت شد به خبرها برمیگردیم. روزی نو رادیو اقتصاد رو میشنوید. خب امروز داریم در مورد ساخت و ساز در زمین‌های کشاورزی با شما صحبت می‌کنیم و اینکه آیا توی همه زمین‌های کشاورزی میشه خونه ساخت یا نه.
خیلی کشاورزی سرمایه‌داری می‌کنن میان زمین کشاورزی می‌خوان بعد میان ساخت و ساز و حتی ویلا سازی که حالا هیچی، بورس سازی می‌کنن. ولی متاسفانه کسی جایگزارشون نیست. ولی چقدر خوبه که زمین کشاورزی رو ما فقط در کشاورزی استفاده کنیم، نه که بیایم ساختساز کنیم به خاطر سود خودمون شاسوای عم این اثر بده بذاریم.
سی هزار سی و شش سی و هفت و بیست و دو شست و پنج بیست و پنج بیست و پنج در اختیار شما دوستان عزیز هست. آقای قایمیان برامون پیامک زدن گفتن ساخت و ساز در زمین های کشاورزی حالا شاید خیلی از کشاورزی ها رونق نداشته باشه به خاطر کم آبی، ولی همین ساخت و ساز ها و از بین بردن زمین و باغات میدونین چه تأثیری روی محیط زیست میذاره؟
جمعیت در روستاها چاره‌ای نیست که بخشی کمی از زمین‌های کشاورزی را خانه بسازند تا روستاییان در روستا بمونند، به شهرها و در حاشیه شهرها خودشون مسکن پیدا نکنند.
بله خیلی ممنونم از شما. دوست عزیزمون هم پیمک زدن گفتن تفاوت زمین‌های کشاورزی با مسکونی کاملا حتی از نامشون هم پیداست، ولی اینکه چرا بعضی ها میتونن توی زمین کشاورزی حتی چند واحد بسازن و کسی بهشون کاری نداره، این مشکل ماجرا است. آقای خانم وکیلی برامون پیامک زدن گفتن که جدیداً زمین‌هایی رو می‌گیرن حتی در دامنه کوه‌ها، مجوز ساخت حداکثر 50 متر رو داره، ولی کم 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 نگاه می‌کنیم می‌بینیم چه ویلاهایی ساختن اونم در دامنه کوه. خب در خصوص موضوع برنامه شما هم لطفاً نظراتتون رو به ما بگید و تجربه هاتون رو. خوبه این موضوع رو بدونید که اگر کسی زمین یا باغی داشته باشه و بخواد اون رو به صورت مسکونی یا حالا دامداری یا مرغداری اختصاص بده، باید حتماً قواعد و قوانین خاص خودش رو رعایت بکنه. بعد این موضوع تعلق نگرفتن مالیات به این معنی نیست که میشه در هر شرایطی اراضی کشاورزی رو به آپارتمان تبدیل کرد و ساخت و ساز که حواسمون به این موضوع باشه. تجربهاتونم به ما بگید. 3036372652525.
شغان بر جاودان خورشید زرین خراسان خراسان.
روزی نو رو آغاز کردم برای تلاشی دوباره.
ببین صبح اومده باز میدرخشه، خورشید سر بوم به دنیا نور خوشبختی میبخشه. چشمای معصوم، چشمای معصوم.
روزی نو رو آغاز کردم برای حرکت و پویایی. از سر گرفتم امروزم را تا از خان نعمتهای بیشمارت به دنبال روزی نو باشم.
دوباره حرکت از ما، خدایا برکت از ما، یا با هم بخونیم روز از نو، روزی از نو. دوباره حرکت از ما، خدایا برکت از ما، یا با هم بخونیم روز از نو، روزی از نو. بیا با هم بخونیم روز از نو، روزی از نو.
خب صبحتون بخیر باشه آقای خیرخواب. بریم سراغ یک خبر، یک گفتگو.
چند وقت شنیدین چی شد؟
بله چی شد؟
خب یک چیز خیلی عجیب و جالب توجهی که دستگاهی که با هم هماهنگ شدن در ارتباطهای برخط رفتن به سمت این که سهمیه سوخت به خودرویی که بیمه نداشته باشن.
بله، بیمه شخص ثالث نداشته باشیم بهشون نمیدن.
اینا در حقیقت نمیتونن که کارت سوخت دریافت بکنن یا سهمیه سوخت بگیرن. حالا این هماهنگی سبب شد که مشخصا تعداد قابل توجهی خودرو مشخص معلوم بشه که اینها بیمه نیستن و داستان بیمه هم لحظه که حادثه اتفاق میفته مشخص خواهد شد و این بی‌اعتنایی تبعات سنگین و سختی داره که شاید قانون‌گذار این رو دیده. حالا دستگاه ها با هماهنگ شدن تونستن نتایج ارزنده‌ای رو به دست بیارن. ولی نتایج چیه؟ آیا فقط همینه که مثلا 50-60 هزار تا خودروی بدون بیمه کشف کردیم یا میتونه پیامدهای مساعد دیگری هم داشته باشه؟ در این باره آقای عزیزی به ما بیشتر خواهند گفت، معاون محترم صنایع و انرژی ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور، که اطلاعات تازه‌ای رو از این اقدام کارآمد به ما خواهند گفت. سلام، صبح بخیر.
سلام و صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم و عرض صبح بخیر خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه.
خیلی متشکرم. قانون میگه که بیمه شخص ثالث بی یک نوع بیمه اجباری است و فکر نمی کنم که اشتباه هم بگم این رو، و خیلی تصریح داره و تاکید میکنه که حتما باید خودروها بیمه باشن. اقدامی که الان دنبال شده چه نتایج رو به بار آورده؟
بله، فرمودید که قانون بیمه اجباری، عنوان دقیق قانون هست قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث. خب ماده 48 قانون در واقع ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت رو مکلف کرده تا از صدور کارت سوخت و تخصیص سهمیه سوخت برای وسایل نقلیه فاقد بیمه، یعنی هر گونه وسایل نقلیه هم از خودرو و موتورسیکلت و هر وسایل نقلیه هم از حتی ناوگان کشاورزی هم شاملش میشه، که اینها در واقع اگر فاقد بیمه نام شخص ثالث باشن در واقع امکان این که بهشون تخصیص سوخت داده بشه وجود نداره مطابق این قانون.
درسته.
خب با توجه به این که در واقع این قانون در واقع اجراش مستلزم این هستش که همه دستگاه ها باید با هم هماهنگ باشن، همونطور که فرمودید این هماهنگی و این تعامل به شایستگی اتفاق افتاد و منجر به نتایج خیلی خوب و شایسته‌ای شد، که یکی از این نتیجه این بوده که در واقع خودروی فاقد بیمه در واقع بهش سوخت تخصیص پیدا نکرده. اما نتایج دیگه هم داشته که من در ادامه عرض خواهم کرد خدمتتون.
حتما. یک عددی هم از اطلاعات آمار شما گفته بودید که هنوز ظاهرا 24-5 هزار خودرو هستن که اقدام نکردن و شناسایی شده توی این تر. آیا کل کشور از چند میلیون خودرویی که وجود دارن همین تعداده؟
جناب خیر خواه، این در واقع آماری که من عرض کردم مربوط به خودروی نفت گاز سوز بوده که ما از حدود 900 هزار خودروی نفت گاز سوز حدود 56 هزار خودرو شناسایی کردیم که بدون بیمه نام شخص ثالث بودن. از این 56 هزار خودرو در واقع طی 8 ماهی که طرح اجرا شده 32 هزار خودرو اقدام به در واقع دریافت بیمه نامه کردن. این 32 هزار خودرو در واقع بعد از اینکه ما بهشون هشدار دادیم در جایگاه و پیامک اطلاع رسانی صادر شده اقدام به دریافت بیمه نامه کردن. یعنی اگر طرح اجرا نمی‌شد این 32 هزار خودرویی که ما در واقع از لیست خارج کردیم اقدام به دریافت بیمه نامه نمی کردن. این از اثرات طرح بوده.
یعنی میشد حرکت پر مخاطره و بدون بیمه. در حوزه خودروی شخصی چطور؟
بله، در تو خودروی شخصی ما در تو حوزه خودروی بنزین سوز بعد از اینکه تعرض در حوزه نفت گاز اجرا کردیم سراغ خودروی بنزین سوز رفتیم، با تاکسی ها تعرض شروع کردیم و در ادامه با وانسپار ها. ما در رابطه با تاکسی ها هم حدود در واقع 350 هزار تاکسی داشتیم که 27 هزار تاکسی فاقد بیمه بودن. این 27 هزار تا رو ما بهشون اطلاع رسانی کردیم و در حال اعمال قانون هستیم به این 27 هزار خودرو. و جالب است که بدونید که 3000 رو بیش از 3000 تاکسی هم طی همین دو ماه اخیر که ما بهشون اطلاع رسانی کردیم اقدام به دریافت بیمه نامه کردن.
درسته.
خب بعد از این سراغ وانسپار ها هم رفتیم، وانسپار ها هم اطلاعاتشون احسا کردیم. حدود 2,850,000 وانسپار داریم تو کشور که بیش از 300 هزار وانسپار هم فاقد بیمه هستند.
عجب.
اینها رو هم داریم در واقع اطلاع رسانی میکنیم که در واقع اینها هم باید اقدام به دریافتی بیمه‌نامه کنن، و اگر در واقع بیمه‌نامه دریافت نکنن اینها مشمول این قانون میشن و در واقع تخصیص سوق به اینها اتفاق نخواهد.
عددا خودش گویاست که ما با چه مخاطراتی در دل این بخش ها روبرو هستیم که اگر اینها در حرکت باشن و حادثه‌ای رخ بده پیامدهاش برای همه آشکاره. ولی یک تجربه هم الان در همین حوزه ها داریم، مثلا در تهران اگر کسی جالب خانم آیپی اگر ماینه فنی نداشته باشه، هر روزی که شما ماینه نداشته باشین 50,000 تومان جریمه میشین.
بله.
چرا از این سیستم استفاده نمی کنید؟
اتفاقا بعد از اینکه ما تحرم در حوزه بیمه نام شخصیت اجرا کردیم، پیشنهادات بسیار زیادی از دستگاه‌های مختلف به ما واصل شده که آقا این بحث معاینه فنی هم اهمیتش کمتر از حوزه بیمه نام شخص ثالث نیست و این بحث رو هم باید در اتوبا بیمه نام شخص در اتوبا معاینه فنی هم اعمال کرد. ما بررسی ها و مطالعات رو انجام دادیم و من برای اولین بار از کنم خدمتتون در اتوبا خودروی نفت و گازسوز هم ما این بررسی که صورت گرفته دیدیم آمار بسیار قابل توجه هست. حدود 270,000 خودروی نفت و گازسوز داریم تو کشور که اینها فاقد معاینه فنی هستند و درصد قابل توجهی از این خودروها سالهاست که مراجعه نکردن برای
آقای مهندسی. یه موضوعی که وجود داره و حالا ما توی بعضی از پیمک‌های دوستان هم دریافت می‌کنیم، موضوع قیمت و بالا رفتن قیمت بیمه نامه ها از بیمه های شخص ثالث، این موضوع رو هم بررسی کردید که حالا در کنار این قانون درست و به جایی که باید برقرار بشه تسهیلاتی رو هم به دوستان بدید، خصوصا توی شهرهای حالا کمتر توجه شده، که بتونن با شرایط بهتری این بیمه نامه رو تهیه کنن؟
بله، اتفاقا یکی از دغدغه های ما این بوده، چون به هر حال یک بخشی از این افراد دلیل این که مراجعه نکردن برای اخذ بیمه نامه شخص ثالث
قیمت بالا بوده، از توان
قیمت بالای بیمه نامه شخص ثالث بوده، اما واقعا این دلیل نمیشه. به خاطر قیمت بیمه نامه فرد در واقع این کار پر مخاطره رو واقعا بخواد ادامه بده و بدون بیمه تردد کنه. ولی به هر حال ما وظیفه داشتیم از باب در واقع این که بتونه این طرح اثرگذار باشه و به هر حال بتونه با مساعدت همراه باشه، ما با دوستان و همکار بیمه مرکزی هم صحبت کردیم، اعلام کردن که همکنون برقرار شرایط فراهم هست اگر افراد بخوان به صورت تسهیلاتی و به صورت اقساطی بخوان در واقع بیمه نامه رو شخص ثالث رو دریافت کنن. با این وجود دنبال این هستیم که راهکارهای بهتر و تسهیلتری رو فراهم کنیم برای این عزیزان که در واقع ما شاهد نباشیم که خدای نکرده به خاطر مشکل مالی این بیمه نامه رو دریافت نکرده باشن.
چون از اون طرف مشکل مالی، از اون طرف خدای نکرده اگر حادثه پیش بیاد دیگه خیلی سخت میشه،
غیر قابل جبرانه
و سخته. میبینیم هم الان که خیلیایی که درگیر هستن در واقع به خاطر همین ها در واقع متاسفانه حتی در زندان هستن و باید این موضوع حل بشه.
بله، فردی که امکانی که بخواد دریافت بیمه نامه شخص ثالث انجام بده براش وجود نداره، چطور میخواد خسارت های بسیار سنگین ناشی از اون حادثه رو بخواد تامین کنه؟ این واقعا اتفاقا کسی که این مشکل دارد باید قطعا دغدغه بیشتری نسبت به این مسئله داشته باشه و باید به هر نحو ممکن این بیمه نامه رو دریافت کنه تا بعداً با اتفاق بغرنگتری مواجه نشه.
حالا امیدواریم که در این طرح قابل دفاع و بسیار خوبی که داره اجرا میشه این موضوع هم مد نظر قرار بگیره تا مردم با خیال راحت تر انشالله بتونن وسایلشون استفاده کنن. متشکریم از شما آقای مهندس.
سلامت باشید.
خدا
تو می آیی یا من از دم از غم قلبم میگیره که هر آمدنی رفتن داره ای سیهمو تو می دانی که توفان حراس دارن تو سینه که این دل از وداع با تو بیزار سیهمو تو در خوابی یا من بازم آوازم برسازم میشینه نگاهم را به زلف تو میدوزم سیهمو کمی باش و وفا کن با دل بیچاره من نباشی خانه بر دوشم سیه روزم سیهمو وا سیهموی من گل خوش خوشبوی من، بیا با ما وفا کن، بیا بگذر از کوی من، ای وا سیه موی من، مرا از سوی من اگه بری میمیرم، بیا خنده روی من.
صبح خیر هموطنان عزیزم، 7:25 است. بریم سراغ همکار خوب گزارشگرمون آقای دایی و گزارش ایشون رو بشنویم.
درود بر شما شنوندگان عزیز، روزتون بخیر باشه. شاید خیلی از عزیزان دوست داشته باشن ویلایی، سرپناهی، یک محیط باغی، بالاخره باغچه‌ای برای خودشون و خانواده مهیا بکنه و استفاده بکنن، حالا چه در همین تعطیلات چه تابستون، برن جای خوش آب و هوا. اما تبلیغات بسیار گسترده ای رو به ویژه در فضای مجازی ما میبینیم که فروش ملک و باغ با نازل‌ترین قیمت به علت مسافرت یا دلایل دیگر. درود بر شما، روز بخیر.
سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز.
متشکرم. اهل باغ و باغچه و کشاورزی و گلکاری هستید یا؟
تا حدود بالاخره هر کسی در وجودش علاقه به گیاه و اینجور داستانا داره.
الان تو تهران اینقدر فضا فشرده و ترافیک است، آدم دوست داره از شهر بکنه.
آره خب تا یه فرصتی پیش میاد، یه تعطیلی آخر هفته ای، همه ماشین سوار میشن و از تهران فرار میکنن.
سودای خرید فضا یا ملکی رو داشتید خارج از تهران به عنوان باغ و باغچه؟
یه چیزی هست که همه دوست دارن داشته باشن، یه باغچه کوچیکی در شهرهای کوچیکی اطراف تهران. پیگیری دیدم، تبلیغاتش رو شنیدم، ولی خب موفق نشدم فعلا دست من چه کاری بزنم.
حالا طرف میگه یه زمین کشاورزی، یه بنا، یه باغچه با نازل‌ترین قیمت. میدونید که اصلا باید چه ویژگی‌هایی داشته باشه، جزء اراضی ملی باشه نباشه، جزء اراضی بنیاد مسکن باشه، نمیدونم جزء در کل منابع طبیعی یا حالا زمین‌های کشاورزی اراضی کشاورزی باشه یا نه، اطلاعاتی داری؟
ولی چیزایی که تو تبلیغات میکنن یا چیزایی که ما دیدیم تو شبکه‌های اجتماعی، مثلا میگن یه متراژ زمینیه که در صورت عکس اینا رو مثلا می‌بینیم اینی باغه، ولی خب میگن مجوز ساختم داره، میشه کاری کرد، ولی خب ولی بریم نزدیک ببینیم، فکر نکنم بذارن تو اون هیته که شما نگاه میکنی همش باغه، ساخت و سازی فکر نکنم بذارن صورت بگیره.
چهار زمین چند متر باشه، اگر کشاورزی هم باشه سنت هم داشته باشه میشه توش ساخت؟ اطلاع دارید از کجا باید مجوز گرفت یا خیر؟
ولی چیزی که مثلا اگه پدر بزرگ اون اینا مثلا داشتن باغی دیدیم، باغی که مترش بزرگه در حد یک آلاچیق کوچیک، مثلا یه فضای خیلی سرایداری طوری مثلا در حد کوچیک میشه ایجاد کرد، ولی اینکه ساخت و ساز به صورت ویلا و گسترده باشه فکر نمی کنم چیزی قید شده باشه.
و برخورد کردید به افرادی که به عنوان مثلا به شما یه ویلا میفروشن ولی مثلا یه مباینامه در حقیقت در مقابل شما قرار میگیره، یک قطعه زمین با بنای احداثی؟
آره دیگه، یه چیزی می نویسن که هم نوشته باشه، یعنی شما اگه بری مثلا یه کاری هم بخوای انجام بدی ممکنه بیان شهرداری مشکل بخوره، تخریب و اینجور داستان رو براتون پیش بیاره.
این که زمین های که شارجه، از کجا باید مجوز گرفته به شهر ساخت و سازشون، از کجا باید استلام بگیرید که جزء اراضی ملی نباشه، روش رو اصلا می دونید؟
ببینم از همون جهات کشاورزی اینا باید پیگیری بشه.
اطلاعاتی نداره؟
نه زیاد.
چرا اینقدر ساخته میشه؟
دیگه بالاخره راش یاد گرفتم دیگه، بعضیا خوب میسازن.
بسیار خوب، خیلی موضوع مهم و تخصصی است. با ما همراه باشید شنوندگان عزیز، اما به هوای خرید باغ و باغچه نباشید که با قیمت پایین به دست شما میرسه و همه امکانات رو هم داره و البته مجوزها رو. چه خوبه که مراجع خاصی دایر بشن که خیلی شفاف و سریع پاسخ هموطنان و همشهریان رو در این راستا بدهن بدون موضوع بوروکراسی یا حالا کارهای پیچیده اداری.
این سر بهارم و دارم دل خوشی، کرنده از بم و حدم پیش کشی. این سر بهارم و دارم دل خوشی، کرنده
اسبم و حدم پیش کشی، یه غم و غصه نخورم نه هیچ به دست میگل نزا گیرم شمه میخانه یه بر یه حسی نزب بودم تازه بباره صد تو من و سمیت رو سبز قباره یه حسی نزب